بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی، جلسه 24 واحد نبار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
اللهم صل على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه تامه وجاحين. اللهم امنا واستقنا للعلم والعمل به المختار. اذا عرفت ما تقدم من الامور فنقول الحق ان المشتق حقيقه في خصوص المتلبس بالمبدا و مجاز فی غیره و دلیلون التبادر و صحت السلب عن من زال عن كل وصف. بحث ما در باب مشتق در این بود که آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس یا عم از متلبس و من قضا. گفته می شود زیدون زاربون در صورتی که الان مشغول زدن باشد، یا اگر دیروز زارب بوده است امروز به او زاربون گفته میشه. ایشون قبل از بیان مدعا و دلیلشون مقدماتی رو مطرح فرمودند. از مجموعه این مقدمات ما یک نتیجه میگیریم در رابطه با اقوال این بحث، که در بحث مشتق سه قول مهم است. سلام. قول اول این است که مشتق حقیقت است در من تلبس بالمبدا. قول دوم این است که حقیقت است در من تلبس و من قضا. قول سوم قول صاحب فصول بود که قائل به تفصیل بودند. فرمودند در مشتقاتی که دلالت می کند بر حرفه و صنعت حقیقت است در اعم از متلبس و مقتضی، و در بقیه مشتقات حقیقت است در خصوص متلبس. در این مبحث ایشون مدعا و دلیل قول خودشون رو ذکر میکنند و به طور اشاره تو قول دیگر رو رد می نمایند. اما مختار خودشون این است که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس. برای این مدعا سه دلیل اقامه شده است. دلیل اول تبادر است. از لفظ مشتق اون چی که به ذهن تبادر می کند خصوص متلبس است. زیدون زاربون یعنی الان مشغول زدن است. دلیل دوم صحت سلب مشتق است از منقضی. از این صحت سر متوجه می شویم که مشتق برای منقضی وضع نشده است. به زیدی که دیروز می زده است امروز می توانیم بگوییم زیدون لیس بزارب الان. صحت سلب دارد از منقض. دلیل سوم این است که اگر بگوییم مشتق وضع شده است برای اعم از متلبس و منقضی، لازمش اجتماع ضدین است و اجتماع ضدین هم محال است. بیان دلیل این است که زید دیروز قائم بوده است، الان زید قاعد است. از این طرف الان می توانیم به زید بگوییم قاعدون حقیقتا. از طرف دیگر چون مشتق در منقضی هم حقیقت است می توانیم بگوییم زیدون قائمون الان. لازمش این است که در حین اسناد هم زید قائم باشد و هم زید قاعد باشد، چون اطلاق هر دو به نحو حقیقت بر زید صحیح می باشد. اجتماع ضدین هم که محال است. بعد از این که ادله خودشون رو ذکر میکنند اشاره میفرمایند به دلیل قائلین به وضع مشتق برای اعم. از مقدمه سابق دلیل اونها معلوم شد. آقایان اعمی می گفتند ما می بینیم استعمال و اطلاق مشتق بر متلبس بر منقضا و بر کسی که سیتلبس بالمبدع فی المستقبل اطلاق مشتق و استعمال مشتق در هر سه بدون قرینه صحیح است. مثلا درست است که بگوییم زیدون کان قائما، درست است که بگوییم زیدون سیکون قائما. اینجا نسبت داده ایم قیام را زید در حالتی که زید در زمان گذشته قائم بوده است، و استعمال لفظ در معنا بدون قرینه علامت حقیقت است. ایشون می فرمایند جواب اینها از بحث سابق اگر بعد از چند روز تعطیلی به یادمون مونده باشه واضح می شود. در بحث سابق ما گفتیم که شما در طرح محل نزاع اشتباه کردید، در اینجا در مثالهای شما ما مشتق رو به ذات نسبت می دهیم اما در همون حال تلبس، یعنی می گوییم زیدون کان قائما، همون وقتی که متلبس به قیام بود نسبت قیام هم به زید در همون زمان است که زمان ماضی باشد. بحث ما در اینجا نیست، بحث ما در جایی است که نسبت بدهیم مشتق را به ذات، نه به لحاظ حال تلبس بلکه به لحاظ حال اسناد، یعنی بگوییم زیدون قائمون الان لأنه کان امس قائم. پس اعمی ها اشتباهشون این است که در اون مثال هایی که ذکر کرده اند لحاظ کرده اند حال تلبس با. بحث ما در جایی است که حال اسناد ملاحظه شود نه حال تلبس، و اینها در حقیقت این دو رو با هم خلط کردند. المختار، مختار مرحوم مظفر در مبحث مشتق، اذا عرفت ما تقدم من الامور، اونگاه که شناختی تو اون چرا که گذشت از مقدمات، فنقول، پس میگوییم الحق ان المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدا. قول حق از بین سه قول گذشته این است که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس به مبدا و مجاز است در غیر متلبس. چه دلیل دارن؟ ایشون دو دلیل از سه دلیل مذکوره رو اقامه می فرمایند. و دلیل اون تبادر، دلیل ما تبادر و صحت سلب از کسی که زائل شده است از اون فرد و از اون کسی که الان صفت قائم زائل شده است به او گفته نمی شود قائمون. ایشون شرح می دهن صحت سلب را، چون تبادر دیگه واضحه. فلا یقال لمن هو قاعد بالفعل، کسی که الان قاعد است یعنی متلبس به قیام نیست، به این شخص گفته نمی شود انه قائمون. زیدی که الان قاعد است به او گفته نمی شود زیدون قائمون. ولا لمن هو جاهل بالفعل انه عالمون، و نه به کسی که الان جاهل است، مثلا 10 سال قبل چیزی بلد بوده یادش رفته حالا جاهل است، گفته نمی شود زیدون عالمون الان به خاطر اینکه مثلا 10 سال قبل چیزی رو می دونسته. ولا لمن هو جاهلون بالفعل انه عالمون، و ذالک لمجرد انه کان قائما، اطلاق شود صفت علم و قیام بر او به مجرد اینکه قبلا قائم بوده، او عالما فی ما سبق، یا قبلا عالم بوده، چون قبلا عالم بوده الان بهش گفته نمی شود عالمون. نعم یصح ذلک علی نحو المجاز، بله می فرمایند صحیح است این مسئله بر نحو مجاز، مجازا این چنین اطلاقی صحیح است. او یقال انه کان قائما او حالما، یا اگر حال تلبس رو لحاظ کنیم حقیقتا درسته که اینا در قبل گذشت دیگه، یا گفته شود زیدون کان قائما او کان عالما فیکون حقیقتا حین اذن، این استعمال چون به لحاظ حال تلبس است حقیقتا، اذ یکون الاطلاق به لحاظ حال تلبس، زیرا اطلاق قیام و علم در زید به لحاظ حال تلبس بوده است. نمیگوییم زیدون قائمون الان، میگیم زیدون کان قائما، یعنی دیروز که متلبس به صفت قیام بوده همون دیروز هم بهش قائما گفته میشده است. این دو تا دلیل عرض کردم، دلیل سوم رو ایشون ذکر نمی کنن، مرحوم آخوند و بقیه اشاره به این دلیل سوم در کتاب های بالاتر دارند که سومین دلیلی که ثالثی بر این مطلب اقامه می کند، می گویند اگر مشتق وضع شده باشد برای اهم از متلبس و منقضی لازمش اجتماع ضدین است. زیدی که الان قاعد هست، خب بهش میگیم قاعدون بالفعل، از اون طرف چون دیروز قائم بوده باز الان حقیقتا بهش میگیم قائمون بالفعل، پس لازمش اینه که در یک آن زید هم قاعدون بالفعل و هم قائمون بالفعل، و این اجتماع ضدین از صفت قیام و قعود در یک نفر اینم درست نیست. و عدم تطبیقت بعضهم بین الاطلاق بلحاظ حال التلبس و بین الاطلاق بلحاظ حال النسبت و الاسناد هو الذی اوهم القول بوضع المشتق للاعم. میفرمایند اون کسانی که میگویند مشتق وضع شده است برای اعم، دلیل اونها چیه؟ دلیل اونها صرف توهم است که در گذشته هم عرض کردیم اینها خلط کردن حال اسناد را به حال تلبس. دیدن گفته میشود الان زیدون کان قائما، حقیقتا گفته می شود زیدون سیکون و قائمان، گفتن خب پس دیگه بحثی نداریم، لفظ مشتق استعمال می شود در منقضی به نحو حقیقت. چرا؟ چون میگیم زیدون کان قائمان. مرحوم مظفر می فرمایند این توهم اینها از اینجا ناشی شده که حال اسناد رو با حال تلبس اشتباه گرفتن. اونجا ملاحظه می شود حال تلبس جای بحث نیست، بحث ما در جایی است که فقط حال اسناد لحاظ شود. و فرق نگذاشتن بعضی از علما بین اطلاق و استعمال لفظ به لحاظ حال تلبس و بین اطلاق و استعمال لفظ به لحاظ حال نسبت و اسناد، این عدم فرق هو الذی اوهم القول بوضع المشتق للاعم، به توهم انداخته است قول به وضع مشتق را برای اعم. این که فرق نگذاشتن بین لحاظ حال تلبس و حال اسناد باعث شده است که بگوین وضع شده لفظ مشتق برای اعم. چرا؟ اذ وجد، زیرا این آقا این چنین دیده است ان الاستعمال یکون علی نحو الحقیقه فعلا، دیده است که الان استعمال می شود لفظ قائم در این ذات به نحو حقیقت فعلا، یعنی میگیم زیدون کان قائما، ولی الان میگیم زیدون کان قائما، ما ان التلبس قد مضى، با اینکه میگه که خب دیروز قائم بوده اما شما امروز میگین زیدون کان قائما. ولکنه غفل، این آقا غفلت کرده ان الاطلاق کان بلحاظ حال تلبس، از اون کانه یادش رفته، اینکه اطلاق بلحاظ حال تلبس است. فلم یستعمله فی الحقیقه، وقتی میگوید زیدون کان قائما یعنی مشتق رو در حقیقت استعمال کرده است در متلبس به مبدا، چون میگه زیدون کان قائما، دیروز قائم بوده خب دیروز هم متلبس بوده است. پس فلم یستعمله فی الحقیقه، استعمال نکرده است مشتق را در حقیقت مگر در خصوص متلبس به مبدا، لا فیما مضا عنه التلبس، نه اینکه در اینجا استعمال کرده باشد لفظ مشتق را در اون چنون ذاتی که از او تلبس گذشته باشد و منقضی شده باشد، حتی یکون شاهدن له، تا اینکه شاهد بشه به نفع این آقا بگوید لفظ مشتق استعمال می شود در محمد و عنق تلبس و در منقضی. پس در حقیقت در این مثال هایی که آقایون ذکر کردن، همونطوری که در گذشته هم عرض شد، لفظ مشتق استعمال شده است در خصوص متلبس و لحاظ شده حال تلبس، نه اینکه اینجا لفظ مشتق استعمال شده باشد در منقضی. ثم انك قد عرفت فيما سبق ان زوال الوضع يختلف باختلاف المواضع. در این سمه ایشون در حقیقت خلاصه گیری یکی از مقدمات گذشته رو مطرح میکنن و جواب مرحوم صاحب فصول رو دو مرتبه اشارتاً بیان میکنند. مرحوم صاحب فصول فرموده بود در مشتقاتی که دلالت میکنند بر حرف و صنعت، لفظ مشتق استعمال میشود در اعم از متلبس و منقضی. مثلا لغت طبیب گفته میشود زیدون طبیبون، در وقتی که در مطب مشغول طبابت است، و هاکذا گفته می شود زیدون طبیبون در وقتی که تلبس به مبدأ ندارد و در خواب است، یا نجار و خیاط و امثال این الفاظ. پس مرحوم صاحب فصول می فرمودن این الفاظ قطعا وضع شده است برای اعم. مرحوم مدفر فرمودند چنین نیست، شما معنای تلبس رو در حقیقت درک نکرده اید. در این الفاظ هم این نزاع و اختلاف جاری است و این که شما ادعا کردید در این حالات مختلف فرد منقضی است، چنین نیست. چون مبدأ ما ملک است، چون مبدأ ما حرفه و صنعت است، در تمام اون حالات فرد متلبس است نه منقضی. زید در حالتی که خواب است ملکه طبابت رو دارد، پس طبیب رو. در حالتی که خواب است ملکه خیاطت رو دارد، ملکه شعر رو دارد، پس شاعر. از اونجا که شما گفتید منقضی است، در اون مثال ها ذات متلبس است و منقضی هم فرض می شود در حالتی که اون ملکه رو فراموش کند یا از اون حرفه دست بردارد. گفتن شعر یادش بره، بعد بحث میکنیم که شاعر بهش گفته میشود یا گفته نمیشود. پس در اون مثال ها هم متلبس و هم منقضی فرض میشود و این بحث در اینجا هم جاری نیست. ثم انکه قد عرفت فیما سبق، تو در سابق در یکی از مقدمات شناختی، ان زوال الوصف یختلف و اختلاف المواد، زائل شدن وصف و مبدأ اختلاف پیدا میکند به اختلاف مواد. از جهت بودن مبدأ اخذ على نحو الفعلیه، که در سابق اینا گذشت تقسیم کردیم، گفتیم مبدأ و وصف ما گاهی به نحو فعلیت است، مثل ضارب، آکل، غیر از اینها، او على نحو الملکه، یا بر نحو ملکه است، مثل شاعر، عادل، عالم، او الحرفه، مثلا قصاب و نجار و غیر اینها. پس مثل صدق طبیب حقیقتا على من لا يتشاغل به طباب فعلا، پس مانند صدق نمودن طبیب حقیقتاً بر کسی که الان مشغول طبابت نیست، لنومن او راحت انهاره، یا خوابه یا مشغول استراحت است یا مشغول اکل و خوردن است، لا یکشف عن کون المشتق حقیقتاً فی الاعم. شما گفتید چون در حالت راحتین بهش طبیب گفته می شود، پس دیگه بحثی نداریم. اینجا لفظ طبیب وضع شده برای اعم از منقضی و متلبس. می فرماید نه، این صدق طبیب بر این فرد در این حالات کشف نمی کند از این که مشتق حقیقت در اعم است، همونطور که گفته شد. و ذالک لان المبدا فی، و این عدم کشف این مطلب به خاطر این است که مبدا در این نحو از مشتقات، در این مشتق اخذ شده بر نحو حرفه یا ملکه. و هذا لم یزل تلبس به حین النوم او الراحه، و در این صورت ثابت است تلبس این آقا در حالت نوم و در حالت استراحت. در حالتی هم که خواب هست باز متلبس به ملکه طبابت است، متلبس به ملکه شعر است، پس متلبس به مبدع است و گفته می شود به او شاعرون، لانه متلبسون، نه این که لانه انقضا عنه المبدع، بله منقضی فرض می شود درش. نعم اذا زالت الملکه، اگر ملکه شعر از او زائل شود، ملکه عدالت زائل بشه، اول حرفه یا از اون حرفه دست بردارد، کان اطلاق و طبیب علیه مجازن. زیدی که 10 سال قبل پزشک بوده، پیر شده، این حرفه رو یادش رفته، الان بهش گفته می شود زیدون طبیبون، اما مجازن اذا لم یکن به لحاظ حال تلبس، وقتی به لحاظ حال تلبس نباشه، یعنی همینجا باز نگیم زیدون کان طبیبن، اگر به لحاظ حال تلبس باشه باز حقیقت است. کما لو قیل هازا طبیبونا بالامس، چجوری لحاظ حال تلبس باشه؟ این که بگیم هازا طبیبونا بالامس، یا بگیم هازا مثلا زیدون کان طبیبن، اینجا دیگه حقیقت می شود. چرا؟ به ان یکون قید بالامس لبیان حال تلبس،
در صورتی که بوده باشد قید بالامس برای بیان حال تلبس، اگر برای بیان حال تلبس باشد دیگه این استعمال استعمال حقیقی خواهد بود. فان هذا الاستعمال لا شك في كوني على نحو الحقيقه، این استعمال استعمال حقیقی می شود و قد سبق بیان ذلك، بیان این مطلب در قبل گذشت. الباب الثاني، بله نه دیگه، دو اعتبار در حقیقت فرض می شود، یعنی مجازن است این اسناد، اسناد مجازی می شود، نمیگوید حقیقتا الان قائم است، میگن مجازن به رو صدق می کند قیام. الباب الثانی الاوامر و فیه بحثان فی ماده الامر و صيغه الامر و خاتمه فی تقسیمات الواجب. المبحث الاول، المبحث الاول ماده الامر. دومین بحثی که در اصول بحث مهم و مفصلی است و ثمرات فقهی فراوانی هم دارد، باب اوامر است. در باب اوامر اولین بحثشون ماده امر است. بارها گفته این دیگه، هر کلمه یک ماده‌ای دارد و یک هیئتی دارد. در این بحث ما از صیغه افعل بحث نمی کنیم، بلکه بحث می کنیم از کلمه امر، الف و میم و را. این امر یعنی چه و در چه معانی استعمال می شود؟ می فرمایند اگر به لغت مراجعه کنیم، کلمه امر دارای معانی مختلفی است از سه معنا و هفت معنا و بعضی تا 14 مفهوم برای کلمه امر ذکر کردند و برای صیغه امر بیشتر از این معانی که در جای خودش عرض خواهیم کرد. در کلمه و ماده امر میگویند امر استعمال می شود به معنای حادثه. جئت لامر وقعت، یعنی لحادثه وقعت. به معنای فعل می آید، اتى الساحر به امر عجیب، یعنی به فعل عجیب. و به معنای طلب هم می آید، یعنی خواستن. پس کلمه امر در معانی مختلفی استعمال شده است بلا شک. مسئله ای که مورد نزاع و اختلاف واقع شده این نکته نیست، بلکه مسئله این است که کلمه امر حقیقت در کدام معناست و در کدام یکی از این معانی وضع شده است. مرحوم مظفر اقوال رو در اینجا نقل نمی کند، به علت این که اولا بحث از مواد کار اصولی نیست، کار ما بحث از هیئت است و ما وارد این بحث که شده ایم در حقیقت وارد بحث اصولی نشده ایم و ثانیا نقل اقوال مفید نیست و دردی رو دوا نمی کنند. قول حق رو ذکر می کنند با دلیل خودشون. می فرمایند ما تمام معانی را که برای امر گفته شده است به جز یک معنا وقتی که مراجعه میکنیم همه این معانی برگشت میکنند به یک معنا. لفظ امر به معنای حادثه است. همه این معانی برگشت میکند به یک معنا و اون معنا لغت شیء است. همین مثالهایی رو که عرض کردیم، ات الساحر به امر عجیب، یعنی ات الساحر به شیء عجیب، شغلنی امر مهم، شغلنی شیء مهم. تمام این معانی برمی گردد به یک معنا که شیء باشد. به جز یک معنا که اون معنا هم معنای مستقل کلمه امر است و امر در اون معنا مستقلا وضع شده است که اون معنا طلب باشد. پس بنابراین نتیجه میگیریم مرحوم مظفر میفرمایند کلمه امر دو معنا دارد، وضع شده در دو معنا، یکی شیء امر یعنی شیءون، معنای دوم امر به معنای طلب هست. پس امر مشترک لفظی است بین دو معنا، یکی طلب و دیگری شیء. این اصل مدعا. حالا برای این که مسائل دیگری که ایشون در مدعاشون مطرح میکنند واضح شود، سه مقدمه رو کم کم متعرض میشن. مقدمه اول طلب در زبان فارسی به معنای خواستن است. از یک نظر طلب بر دو قسم است. قسم اول طلب نفسی است. طلب نفسی یعنی انسان چیزی رو بخواهد بدون اینکه اظهار کند. انسان یه چیزی رو میخواد ولی اظهار نمیکنه. این رو میگن طلب نفسی، یعنی خواستنی که رغبتی که فقط در نفس انسان است، اظهار نکرده است. قسم دوم ازش تعبیر میشود به طلب انشائی. طلب انشائی یعنی خواستن با اظهار و انشاء طلب. انسان چیزی رو میخواهد و این خواست خودش رو ابراز میکنند، انشاء میکنند. حالا این ابراز و انشاء چه با قول باشد، مثل این که بگوید اريد الماء، یا با کتابت باشد بنویسد، یا با اشاره باشد، به هر جور که باشد. پس این قسم دوم را میگوین طلبه انشائی. یک تقسیم برای طلب. تقسیم دوم، طلب با ملاحظه طالب به سه قسم تقسیم میشه. گاهی طلب انسان عالیست نسبت به دانی، پدر از پسر چیزی رو میخواهد. گاهی برعکس، قسم دوم طلب دانیست از عالی، پسر از پدر چیزی رو میخواهد. قسم سوم طلب مساوی است از مساوی، برادر از برادر چیزی رو طلب میکنه. از طلب به یک اعتبار بر دو قسم است، طلب نفسی و انشائی، و به اعتبار دیگر بر سه قسم است. حالا دقت کنید، از این چند قسم طلب وقتی که ما میگوییم امر به معنای طلب است، آیا همه اقسام طلب رو شامل میشود یا نه؟ میفرمایم نه، ما اگر میگوییم امر به معنای طلب است، طلب با دو قید، امر اطلاق می شود در طلب، اما طلبی که یک انشائی باشد، طلب نفسی نباشد. دوم طلب عالی از دانی باشد. پس بنابراین اگر ما می گوییم امر به معنای طلب است مطلقا، در حقیقت مسامحه میکنیم، امر به معنای طلب مخصوصی است. مقدمه دوم که مطلب بعدی واضح بشود، گفتیم امر به معنای شیء هم میباشد. شیء بر سه چیز اطلاق می شود. یک، بر ذات خارجی، زید، عمر، بکر، کتاب، میز، دفتر، قلم، به اینها گفته می شود شیء. قسم دوم به افعال خارجی، ضرب، اکل، به اینها هم شیء گفته می شود. قسم سوم به صفات خارجی، مثل تقوا، عدالت، به اینها هم شیء گفته می شود. اگر ما می گوییم امر به معنای شیء است، یعنی امر اطلاق می شود بر شیء که از قسم دوم و سوم باشد، به قسم اول که ذوات خارجی باشد امر اطلاق نمی شود، ولی شیء اطلاق می شود. شما به انسان میتوانید بگویید شیئون یک چیزیست، اما نمیتونید بگید امرون. میتونید بگید رأیت شیئن یعنی انسانم، اما نمیتونید بگید رأیت امرم یعنی انسانم. پس بنابراین امر اگر به معنای شیء هم هست، شیء به معنای مخصوصی است. و دقت کنید المبحث الاول ماده الامر، بحث اول در ماده امر است. به یک کلمه الامر، وقتی میگیم ماده امر کسی اشتباه در صیغه امر نکنه، مرادمون کلمه امر است. المؤلفه من الحروف، اون چنان کلمه ای که تعلیف شده از حروف الف و میم برا. و فیها ثلاث مسائل، در ماده امر ما از سه مسئله بحث میکنیم. مسئله اول معنا کلمه الامر. قیل ان کلمه الامر لفظ مشترک بین الطلب و غیره، گفته شده که کلمه امر لفظی است که مشترک است بین طلب و غیر طلب. مما تستعمل فی هذه الکلمه، از اون چنان معانی که استعمال می شود در اون معانی این کلمه امر، مثل حادثه و شأن و فعل. بعضی ها گفتن امر مشترک لفظی است بین طلب، حادثه، شأن و فعل و امثال اینها. کما تقول جئت لامر کذا، مثلا میگی جئت لامر مهم، یعنی جئت لحادثه مهم مثلا. او شغلنی امر، یعنی شغلنی شأن. یا میگوید اتا فلانون به امر عجیب، یعنی اتا فلانون به فعل عجیب. پس امر در اول به معنای حادثه، دوم به معنای شأن، سوم به معنای فعل است. امر لفظ مشترک است، هم به معنای طلب میاد، هم به معنای حادثه، هم به معنای شأن، هم فعل، یا هفت تا بعضی تا 14 معنا. ولا یبعد، اینجا قول خود چه نمیخوام، قول حق رو بیان کنم. فمن بعید نیست ان تكون المعانی التي تستعمل فيها كلمه الامر، اون معانی که استعمال میشود در اون معانی کلمه امر، ماخر الطلب غیر الطلب، ترجع الى معنا واحد جامع بینها، رجوع کنند همه اون معانی به یک معنای واحدی که جامع بین همه اون معانی است. و هو مفهوم الشیء، اون معنا مفهوم شیء باشد. شما امر رو در اونجا بردارید به جای شیء بگذارید، خب درسته. فیکون لفظ الامر مشترکاً بین معنیین فقط. بنابراین لفظ امر مشترک بین 14 معنا نیست، لفظ امر مشترک بین دو معناست، از طلب و شیء، طلب و شیء باشد. ول مراد من طلب، مراد از طلب در اینجا طلب نفسی نیست، بلکه طلب انشائی است، یعنی جایی که خواستن خودش رو ابراز کند، حالا به هر وسیله‌ای که ابراز کند. بلکه ایشون میفرمان اون طلب نفسی رو اصلا اصولیون طلب هم نمیگویند، اون فقط شوق نفسانی است، اسم او رو طلب هم نمیگویند. و مراد از طلب اظهار اراده و رغبت است. اظهار میکنه طلب که من میخواهم، اراده میکنم، رغبت دارم یه چیزی را. حالا این اظهار اراده بالقول، به قول باشد، بگم مثلا اريد الماء، یا به کتابت باشد بنویسد، یا به اشاره باشد، او نحو هذه الامور، یا مثل اینها از اون چنان افعالی که صلاحیت دارد اظهار صحیح است، اظهار اراده و رغبت و ابراز اون اراده و رغبت را به این امور. پس خلاصه طلب یعنی اظهار اراده و رغبت هر جور که باشد، به هر وسیله‌ای که باشد. بعد در حاشیه ایشون می‌فرمایند پس بنابراین اگر متقدمین، صاحب فصول، صاحب قوانین، بعضی از علمای دیگه وقتی می‌خواستن امر رو معنا کنن می‌گفتن الامر هو طلب بالقول، مرادشون این نیست که امر به معنای فقط طلب با قول است. اگر کسی بنویسد طلب کند با نوشتن امر نیست، اگر کسی طلب کند با اشاره امر نیست، بلکه نه، اونها میخواستن فرد اکمل رو بیان کنند که در بین افراد طلب کامل ترین فرد طلب به قول است. پس بنابراین فمجرد الارادت و رغبه، پس مجرد خواستن و رغبت بدون اظهار اون رغبت و خواستن به سبب اظهار کنندهی لا توسن ما طلبه، اصلا طلب نمیگن. ایشون میفرمان اصلا طلب نفسی یعنی خواست نفسی رو طلب نمیگن، چه برسد به این که امر بگویند به او. پس این یک قید. تا اینجا وقتی میگیم امر به معنای طلب است، یعنی به معنای طلب انشائی است، یعنی به معنای طلب مع مظهره. یک قید. قید دوم، طلب انشائی از عالی و ظاهر انه لیت کل طلب نسما امرا، ظاهر این است که هر طلبی از اون سه قسم طلب که ما گفتیم، عالی به دانی، مساوی از مساوی، دانی از عالی، هر طلبی امر گفته نمی شود، بل به شرط مخصوصه، بلکه شرط مخصوصی دارد. سیأتی ذکر فی المساله الثانیه، به زودی ذکرش در مساله دوم خواهد آمد که اون طلب، طلب عالی است از دانی. و تفسیر الامر به طلب من باب تعریف شیء بالعام. پس ما اگر تفسیر میکنیم امر را به طلب، میگوییم الامر و هو طلب، این از باب تعریف شیء است، یک شیء عام، و معرف ما در حقیقت از معرف ما عام میشود. یعنی الامر هو طلب نیست، بلکه الامر هو طلب مخصوص، یا هو طلب به شرط مخصوص. و المراد من الشیء من لفظ الامر ايضا، فرمان در باب امر به معنای شیء هم ما همین حرفو میزنیم، و مراد از شیء از لفظ امر نیست، لیس کل شیء على الاطلاق. وقتی میگیم امر به معنای شیء است، همه اشیاء رو نمیگیرد، بلکه زواد خارج است. باز فیکون و تفسیر او بهی من باب تعریف شیء بالاعم ايضا. اینجا هم ما وقتی میگیم امر یعنی شیء، اینجا هم تفسیر کرده ما امر رو، تفسیر کردیم شیء رو به اعم از خودش. چرا؟ پس فإن الشيء لا يقال له امر، به یک شیء امر گفته نمی شود الا اذا كان من الافعال و صفات، مگر اینکه از افعال و صفات باشد. و لذا لا يقال رأيت امرا، لذا گفته نمی شود رأيت امرا اذا رأيت انسانا او شجرا او حائطا، به انسان و شجر و حائط شیء گفته می شود، اما نمیتونی بگی رأيت امرا بعد بگن خب چی دیدی، بگی رأيت شجرا، رأيت امرا چی دیدی، رأيت حائطا. پس بنابراین اگر میگوییم امر به معنای شیء است، امر به معنای شیء است به طور خاص و با شرایط مخصوصی، به شرطی که اون شیء از افعال و صفات باشد و جزء ذوات نباشد. میخواید بعد رو بخونیم؟ میخواد بس باشه دیگه. حالا سلام.